چه غلط عشق رو نوشتیم با الف نقطه گذاشتیم تنخط منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس حالا میگن یه کاری کن میگن حسابت با خدا خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمه خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمه نگاه بکن به کرمه
خدا اجازه
نگاه بکن به
من تا دست های خالی اومدم تا همون لحظه ای که فکر میکنم چیزی برای ارائه کردن ندارم ولی تو گفتی بیا بنده ای من کم باشه ولی از ته دل باشه بارون که میاد دونه دونه میاد ولی زمین رو سیراب میکنه تو هم گفتی بیا بنده ای من خدایا یعنی همین کار کوچیک من همین لبخند همین اتفاق پنهونی چند برابر میشه پیش تو؟ و تو گفتی آره تو بخوا بنده من من بلدم زیادش کنم من تا ترسام اومدم تا آینده‌ای که گاهی نگرانم میکنه و تو گفتی آروم باش وقتی تو هستی نه ترسی هست نه غمی وجود داره وقتی اجر آدم پیش توه یعنی این که ما خیالمون راحته خدایا پس آرامش نتیجه حساب بانکی نیست نتیجه حساب پیش توه من تا خواسته هام اومدم تا آرزوهایی که ته دل هر آدمیه و تو از بهشت گفتی نه فقط یه باغ یه آرامش همیشگی گفتی اهل دل که باشی اهل تقوا که باشی آخرش میرسی به باغهایی که تموم نمیشن مثل اون روزی که موسی دست خالی جلوی دریا ایستاد یا اون لحظه که مریم تنها بود هیچ کس فکر نمی کرد معجزه نزدیکه اما تو بلدی از دل تنگنا راه رو باز کنی خدایا در این سحر 17 ماه میهمانی خودت اگه یه کار کوچیک برای تو انجام بدم اگه یه دلی رو شاد کنم اگه یه قدم به سمت تقوا بردارم تو چند برابرش میکنی؟ خدا اجازه میدی یاد بگیرم آروم زندگی کنم و بزرگ فکر کنم به وسعت بهشت خدا اجازه
سحر وقت تولد دوباره دل وقت گفتن یه جمله ساده اما عمیق دوست دارم خدا
یارم گرنی کم و گربن
دنبال یک اجازه از توست
اجازه برای عاشق شدن و برای بهتر شدن. خدا اجازه،
خدا اجازه.
در سحرهای ماه رمضان با خدا اجازه از رادیو جوان.
مرحبی نور که یا رمضان، شهر العبادت و الیمان، نبع الامان و الغفران، یا رمضان رمضان.
به نام خدای عشق و عاشقان، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما مردم غیور ایران، سلام به شما مردم سرفراز و سربلند ایران، سلام به شما رفقای عزیز. قبول باشه طاعت عباداتتون، قبول باشه این همه عشق و عاشقی، قبول باشه این همه همدلی، این همه ایثار و گذشت و فداکاری. در کنار شما هستیم با افتخار، با خدا اجازه، رادیو جوان در سحر هفدهم ماه مبارک رمضان، به لحظه هایی که بیش از پیش دعا میکنیم برای همدیگه، لحظه هایی که از خداوند منان بهترین ها رو مسئلت میکنیم، لحظه هایی که از خدای رحمان و رحیم پیروزی و نصرت رو مسئلت میکنیم برای همه رزمندگان غیور ایرانی، برای همه مردم عزیز و شریف و فداکار و غیور ایران زمین، و الهی که بهترین ها نصیبمون، الهی که آرامش و امنیت باشه و برای ایران و ایرانی پیروزی، نصرت، سربلندی، سرفرازی باشه، و الهی که هممون به حق این لحظه های عزیز حاجت روا بشیم. ما با شما هستیم. سحر هفدهم رفقا قراره که ویژه تر برای هم دعا کنیم، و لحظه عاشقی، لحظه اذان صبح با افق تهران ساعت 5:03 هست. باز هم با عشق اومدیم بگیم که خدا جون دوستت داریم و اجازه بده این سحر رو نفس بکشیم و زندگی کنیم و دعا کنیم برای هم به حق حاجت روایی. خدا اجازه.
اللهم انی اسألک برحمت.
سحر وقت سپردن دل است به محبوب لایزال،
وقت گرفتن یک اجازه عاشقانه از او که دل را بی عشقش قرار نیست.
خدا اجازه.
سحرهای پرنور ماه مبارک رمضان هم نفس و همراه شماییم در ویژه برنامه خدا اجازه.
هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم، بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل میکنم.
زنده و مستقیم،
شبکه رادیویی جوان.
در کنار شما هستیم با خدا اجازه رادیو جوان، سحر هفدهم، و از همه شما التماس دعای خیر داریم. لحظه اذان صبح با افق کرمان ساعت 4:43، لحظه اذان صبح با افق مشهد 4:30، لحظه اذان صبح با افق بندرعباس ساعت 4:47، لحظه اذان صبح با افق یزد هم 4:53 هست. رفقای عزیز، قراره که باز هم بشارتهای قرآنی رو بشنویم و کلام ارزشمند آقای دکتر بهشتی عزیز و بزرگوار سحر هفدهم جزء هفدهم. قاصد مصطفی عزیز، سلام و درود بر شما، قبول باشه طاعت عبادتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عسکری و یکایک شنوندگان عزیز برنامه خوب خدا اجازه.
ارادتمند، ما با شما هستیم و باز هم بشارتهای نورانی قرآن. جزء هفدهم، سحر هفدهم.
جزء هفدهم شامل سوره انبیا میشه. من آیه نهم سوره انبیا رو میخوام یه مقداری خدمت شما تقدیم کنم و با هم مرور کنیم محتوای آیه نهم سوره انبیا.
بسیار عالی.
از اینجا شروع میکنم. ما خیلی موقع تو زندگی احساس شکست میکنیم، یعنی فکر میکنیم خیلی کارا انجام دادیم، باید پیروز میشدیم، پس الان چی شده که درگیر شکست شدیم؟ چرا نمیرسیم به اون نقطه‌ای که باید برسیم؟ پس این خدایی که به ما گفت کمکت میکنم، این خدایی که گفت اگه صبور باشی من پشتیبانی میکنم، این خدایی که گفت ایمان داشته باشی عمل صالح انجام بدی من کمکت میکنم میرسونمت به پیروزی، این خدا کو کجاست؟ الان اگه نخواد کمک کنه کی میخواد کمکمون بکنه؟
حرف خیلی آسا، به خصوص در این شرایط خاصی که هستیم.
بله، تو این شرایطی که دشمن اومده سراغمون، اون هم نه یه دشمن معمولی، ابر قدرت، قدرت آنچنانی داره،
یه کشورم نیست حتی،
اگه یه دونم بود بازم
بله
مقداری دلمون آرومتر بود. چند تا کشور با تمام توان همه تکنولوژی دنیا دستشونه و اومدن به سراغ ما، اون هم نه اینکه بیان به قول امروزی ها نازمون کنن، میخوان ما رو از پهنه روزگار، از صحنه روزگار بردارند و تمامون کنن.
بله.
ما توی این شرط باید چی کار کنیم؟
اما کور خونده
کجاست؟ چرا کور خوندن؟ به خاطر اینکه ما استواریم، به خاطر اینکه ما به وعده های الهی ایمان داریم. این آیه همین رو میخواد به ما گوش زد کنه. سوره انبیا آیه 9. ثم صدقناهم الوعد. ببین وعده خدا راسته، وعده خدا دروغ نیست، وعده خدا بالاخره محقق میشه. درست خدا وعده داده، ولی این وعده ممکنه یه مقدار طول بکشه. بریم داستانهای اقوام گذشته رو نگاه بکنیم. حضرت نوح 950 سال مردم رو دعوت کرد، آهسته و پیوسته، ولی یه روز پیروز شد. اون روزی هم که پیروز شد، مؤمنین فکر میکردن که الان سیل اومده و همه چی رو داره با خودش میبره. تازه مؤمنین اون روز هم اطمینان آنچنانی نداشتن. وقتی بله. کشتی نوح بعد از سیلاب نشست روی کوه، تازه مؤمنین یه نفسی کشیدن. بله. موقع بود که فهمیدن که وعده خدا محقق شده.
و حضرت نوح خیلی صبر کرد. آقای دکتر بهشتی، 950 سال دعوت مردم و اندک آدمهایی که دعوت رو پذیرفتن،
این طولانی شدن به خاطر این بود که خیلی ها همراهی نکردن.
بله.
به خاطر این بود که بعضی ها صبوری نکردن. اما اگه همه همراهی بکنن، همه صبوری بکنن، همه مقاوم باشن، همه ایستادگی بکنن، همه پرچم رو نگه دارن، انشالله وعده خدا نزدیکه. خدا توی این آیه به ما این نکته رو میگه، ببین بالاخره پیروزی خواهد بود، پیروزی نهایی تضمین شده است، هیچ شک و شبهه‌ای هم توش نیستش. پس اگه یه شکست موقتی رو دیدی، فکر نکن این شکست یعنی آخر کار، فکر نکن به بن‌بست رسیدی، فکر نکن دیگه کار تمومه. این شکست ها مقدمه پیروزیه، دوباره باید بلند شی، دوباره باید صبوری کنی تا به اون پیروزی نهایی دست پیدا بکنی. چی ما رو به اون پیروزی نهایی میرسونه؟ همون صبری که شب گذشته در موردش مفصل صحبت کردیم، یکی دو شب گذشته در موردش مفصل صحبت کردیم. این ایستادگی و مقاومتی که ما رو رشد میده، بالا میبره و به پیروزی میرسونه. البته باید توجه داشته باشیم صبر به معنای یک انتظار منفعلانه نیستش. یعنی چی انتظار منفعلانه؟ یعنی فکر کنیم آقا ما میشینیم سر جا خودمون، خدا میره با دشمنه میجنگه، پیروز میشه، بعد یه سفره بم میکنه میگه بشینید سر سفره حاضر آماده پیروزی. نه، صبر باید فعال باشه، یعنی ما هممون باید توی این مقاومت دخیل باشیم، هممون باید دست در دست همدیگه بدیم،
همدل باشیم،
همدل باشیم، با دل همدیگه را بیایم. هر کی هر کاری از دستش برمیاد، واقعا آدم تو این روزها وقتی کوچه خیابون رو نگاه میکنه، وقتی میبینه مردم چجوری همدیگه رو کمک میکنن، این آیات جلوی چشم آدم همینطور مرور میشه. یعنی گاهی ما یه چیزایی میبینیم که تو اقوام گذشته ندیدیم.
به نظر من آقای دکتر بهشتی ببخشید این روزا دیگه تمرین گذشت و ایثار و فداکاری نیست، امروز دیگه مسابقه گذشت و ایثار و فداکاری و همدلی و همنفس بودن با همه. شما یک خانواده بزرگ هستیم در ایران، مردم عزیز شریف غیور ایران نشون دادن و باز هم بیشتر از این نشون میدن که کنار هم هستن و هر کاری بتونن برای همدیگه انجام میدن و دست همو میگیرن.
و تو این مسابقه که شما گفتین مردم ما چیکارن؟ پیروزن؟
پیروزن.
پیروزن.
پیروزن. سربلندن.
واقعا پیروزن. یعنی شما یه مقدار نگاه میکنی میبینی که مردم ما سرشون بالاست. مردم ما پرچمشون بالاست. مردم ما پیروزن. و این پیروزی در عمل مقدمه پیروزی نهایی هستش که خدا تضمینش کرد. کی بهتر از خدا میتونه یه پیروزی رو تضمین بکنه؟
هیچ کسی، فقط خود خدا.
فقط خود خدا. قطعا ما پیروز خواهیم.
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر بهشتی عزیز و بزرگوار، هستیم در کنار شما و همه مردم غیور و شریف ایران. سحر 17 ماه مبارک رمضان، باز هم میگیم که باید بیشتر برای هم دیگه دعا کنیم و این خانواده بزرگ یه پایگاهی دارن که همیشگی هست، از دیرباز داشتیم، کنار هم بودیم، پدر مادرمون بهمون یاد دادن، دست ما رو گرفتن بردن جایی که هم کار فرهنگی انجام میشد، هم کار عقیدتی، هم کار مذهبی، هم دعا بود، هم عبادت بود، هم راز و نیاز بود، هم درس عیسی رو گذشت و هم سفره بودن در کنار هم و جایگاه ویژه‌ای که مسجد برای تک تک ما داره. این پایگاه یک پایگاه همیشگی است، پایگاهی است که ما رو دعوت میکنه به نصرت و پیروزی نهایی.
مسجد قلب تپنده محله و میراثدار ندای توحیده، مکانی که در اون اولین بذرهای همدلی کاشته میشه و صفوف نمازگزاران اولین مظهر اتحاد ملی در برابر تهدیدات.
مرحبا بر مردم عزیز و شریف ایران اسلامی که در این چند روز با حضور خود در مساجد، با حضور پررنگ خود ثابت کردند که پای نظام و انقلاب و آرمانهای حضرت امام و امام شهیدمان هستند.
توی این تجمعات روحانی فاصله ها از بین میره و مؤمنین در قامت برادر و خواهر با همراهی قلبی مشکلات همدیگر رو درک میکنن و این همبستگی درونی پایه هر گونه مقاومت بیرونیه.
حضور ما در مساجد خیلی پرشور و پر اقتدار هست و همینجوری خواهد موند. در کنار برادرای نظامون هستیم و خواهیم موند.
باید توی این شرایط همبستگیمون رو نشون بدیم به افکار عمومی که دارن بر علیه ما نقشه میکشن که روحیه ما رو تخریب بکنن و بگن که با هم متحد نیستیم، ولی در واقع ما با حضورمون در مساجد میتونیم همبستگیمون رو نشون بدیم و بگیم که ما همیشه متحد هستیم.
هنگامی که صفوف در مساجد مستحکم و دلهای مردم با هم پیوند میخوره، این انسجام به بالاترین سطح خودش رسیده و دشمن در آن سوی مرزها این اتحاد رو به عنوان بزرگترین مانع و کوبنده ترین مشت درک و احساس میکنه.
سعی میکنیم که همیشه در صحنه باشیم، فکر نکنن ما مثل اونا ترسویم بریم تو سنگرا قایم بشیم. ما همیشه هستیم، همیشه موشک ها رو که میبینم با سر اولادی که ما ترسی واهمه ای نداریم ازشون.
در مساجد خیلی با افتخار که خواهر شهیدم افتخار میکنم که برادرم در راه اسلام رفت شهید شد. ما در راه اسلام داریم سرمون بالاست.
مسجد سنجر هست، سنجر رو خالی نگذاری، ترک نکنی، برای عبادت در راه خدا عبادت کنی، نماز اول وقت اجرا بشه، جماعت ترک نکنن، نه خیابان نه مسجد.
در این روزهای حساس تداوم حضور فعال و همراهی سازنده در مساجد نه صرفاً یک وظیفه دینی، بلکه حفظ عزت و قدرتمندی و ادامه دهنده راه رهبر شهیدمان است.
شهید راه دینی، رهبر مسلمینی، ای رهبر آزاده، شهادتت مبارک، ما لشکر حسینی، ما ملتی بسیریم، ذلت نمی پذیریم، ما ملتی آگاهی، پیرو سار اللهی.
برخیز با شوق فردا، تا که این پا و آن پا، پیمان باشیم، میخواند اینک ایران ما را.
رفقای عزیز در کنار شما هستیم، خدا اجازه رادیو جوان رو میشنوید، قبول بشه تئاتر عبادات شما. لحظه از آن صبح افق تهران ساعت 5:03 هست رفقای عزیز، و خدمت شما عرض کنم که لحظه از آن صبح افق زنجان 5:15، لحظه از آن صبح به افق قزوین 5:09 هست، لحظه از آن صبح به افق رشت هم 5:10 هست. باز هم در کنار شما هستیم و بشارت های نورانی قرآن جزء 17 سحر 17 و جناب آقای دکتر بهشتی عزیز در خدمت شما.
سلامت بشید، من در خدمتون هستم. بریم سراغ یه آیه دیگه ای از قرآن، آیه 101-103 سوره انبیا.
بله،
یه نکته‌ای بگم خدمتون. گاهی آدم برای عبور کردن از مشکلات نیاز به گذرنامه داره. برای گذرنامه داشتن یه گذرنامه‌های عادی هست و یه گذرنامه‌های ویژه، بهش میگن VIP، یعنی تا گذرنامه رو نشون بدی سریع عبورت میدن.
بله،
ما تو زندگی درگیر مشکلات متعددی میشیم، اما چی میتونه ما رو از مشکلات عبور بده؟ یعنی یه گذرنامه ویژه برای ما درست بکنه. تو این آیه ما این گذرنامه ویژه رو میشنویم. ان الذين سبقت لهم من الحسنى. اگه یه سابقه درخشانی برای خودت درست بکنی، خدا تو رو از مشکلات، از آتش، از گرفتاری‌ها نجاتت میده. سابقه خوب یعنی چی؟ سابقه خوب یعنی مداومت تو کارهای خوب داشته باشی.
بله،
تو که کار خوب انجام میدی،
تداوم داشته باشه.
آره، تداوم داشته باشه. تو که اهل راستگویی هستی، یه کاری کن هیچ وقت دروغگویی تو زندگیت ایجاد نشه، حتی اون جایی که به ضررته. اتفاقا راست گفتن تو اون جاهایی که به ضررت هست سخته. اگه بتونی اونجا هم ازش عبور بکنی، همیشه راست بگی، همیشه اهل کار خیر باشی، حتی اون موقعهایی که پول نداری، صدقه دادن تو شرایطی که پول نداری. اگه تو شرط جنگی به دیگران کمک کنی، همه اینها باعث میشه که خدا یه سابقه خوب برای تو درست کنه. سابقه خوب یعنی همون گذرنامه ویژه VIP.
بله،
چه اتفاقی میفته؟ اولائک عنها مبعدون، یعنی خدا تو رو از آتیش دور میکنه. کدوم آتیش؟ آتیشایی که دور و بر ما هست، آتیشایی که ممکنه زندگی ها رو نابود کنه، آتیش خیانت، آتیش جسارت دشمن، آتیش
فتنه.
خدا تو رو از اینا دور میکنه. مشروط بر چیه؟ سابقه خوب برای خودت درست کن. تو که کار خوب میکنی، کارهای خوبت رو افزایش بده، کارهای خوبت رو مداومت بهش بده. این سابقه خوب برای تو یه گذرنامه ویژه درست میکنه و تو رو عبور میده. خیلی مسئله مهمیه. اعتبار برای تو ایجاد میکنه، یه سیستم هشدار داخلی برات ایجاد میکنه، انرژی های مخرب رو از تو دور میکنه، چون انرژی های مخرب متاسفانه دوروبر ما زیاد هستش، اونم تو شرایط کنونی. هم ممکنه دوروبری ها خدای نکرده یه کارایی بکنن، هم ممکنه دشمن یه کارایی انجام بده. پس سعی بکنیم به صورت مداوم کارهای خوب رو انجام بدیم. از هیچ کار خوبی هم فکر نکنیم این کار خوب کوچیکه، ارزشی نداره. اتفاقا کارهای خوب کوچیک کوچیک ما رو رشد میده. یک نمونه کوچیک خدمتون بگم. پیغمبر خدا وقتی به معراج رفته بود، بهشت رو اونجا دید و دید که تو بهشت یه کسایی دارن خونه میسازن. پرسید اینا کیان؟ گفتن که اینا ملائکه خدا هستن. برای کی دارن خونه میسازن؟ برای بنده های خوب خدا. چه جوری میسازن؟ هر کار خوبی که بنده های خدا دارن انجام میدن، خدا تو بهشت به اینا دستور میده، مصالحشون رو براشون فراهم میکنه که خونه رو بسازن و ببرن بالا. ما از هیچ کار خوبی نباید دریغ کنیم بگیم که اینا ارزشی نداره، اینا آجر آجر میشه یه خونه بزرگ و قشنگ و به یاد ماندنی و جاویدان
انشالله.
تو سرای باقی برای هممون به یادگار خواهد گذاشت
انشالله. ممنونم آقای دکتر بهشتی عزیز، هستیم همچنان کنار شما. قراره که بریم باز هم به مشهد مقدس و از کلام نورانی قرآن، بشارت‌های قرآنی که میگیم، جواد یوسف زاده عزیز میره به موزه آستان قدس رضوی و هر سحر یکی از این نسخ خطی قرآن رو معرفی میکنه. ما راجبش حرف میزنیم که خیلی گرانمایه و ارزشمنده. جواد یوسف زاده، ما با تو هستیم.
سلام و عرض ادب. میگه که هر کس به تلاوت قرآن اونس گیرد از جدایی دوستان احساس تنهایی نمی کنند. حضرت علی علیه السلام الان هم که آمده ما محوی قرآن ها میشیم، هر شب که میگیم، هر روزی که میگیم بیشتر عاشق قرآن ها میشیم. الان یک قرآن دارم نگاه میکنم که نیم متر فکرم قد دره دیگه، فقط یک آثار هنری تلاکوبی داره، قرمز داره، رنگ و رنگ، خیلی خوشگل. خانوی قرآن، داستانی قرآن چیه؟
بله اجازه بفرمایید منم یه سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم. تاعت عبادتون قبول درگاه حق، البته نیمز یک سانت کمترش کنین، 49 سانت ارتفاعش، و این یک شاهکاره و یک نسخه خیلی متفاوته. ما شما که شاه عباس صفوی رو میشناسین، شاه معروف ایران،
بله بله.
یک کاتبی داشته که معروف به علیرضا عباسی، علیرضا عباسی رئیس کتابخانه سلطنتی هم بوده، خوشنویس خیلی معروفی هم بوده. این کتیبه دور گنبد دیدین از بیرون که
بله بله.
اون خط علیرضا عباسی که شرح سفر شاه عباس رو توش توضیح داده. توی داخل روضه منوره اگه برین از داخل سوره جمعه رو ببینین که آینه کاری کرده. اون خط خط علیرضا عباسیه. تو موزه مرکزی ما از علیرضا عباسی آیت الکرسی داریم، صلوات خاصه رو داریم.
اینا اگه دستشون ختم خورده چیکار می‌کردن؟
اولا که ببینین یک نسخه سلطنتیه، شاه‌ها یا امرای بزرگ براق جلساز کار میکنه، یعنی هر کسی وظیفه خودش بوده،
استاد کار خود.
اگه خطاط به هر دلیلی انسان دیگه انسان اشتباه میکنه، اشتباه میکرد، یک تیغای خیلی را نازک داشتن، اون قسمت رو که اشتباه شده بر میداشتن و تصحیح میکردن. مذهبا هم همینطور به این نقش و نگارا نگاه کن، اینا دیگه دوره تکامل هنر تصحیح به ایرانه. چقدر نقشای زیبا، چقدر خط زیبایی. اینو دقیقاً تو مشهد نوشته در فاصله سال 1010 تا 1012 که همراه شاه عباس اومده بوده به مشهد، اینو علیرضا عباسی در مشهد نوشتتش.
دقیقاً با دیدن این قرآن کناراش که میگن تذیب و ایناشته، اگه اشتباه نکنم، دقیقاً یاد رواقای حرم امام رضا میفتی.
بله دیگه، این کاشی های حرم مطهر، یعنی همزمان با تقریبا با کاشی های حرم مطهر در دوره صفویه.
خیلی عالی، ما که داریم خودش کیف می‌کنیم و خدا شما رو خیر بده که توضیح قشنگ داره به ما میده.
سلامت باشین، التماس دعا از شنوندگان محترمم دارم.
خیلی ممنونم از شما رفقای عزیز و جواد یوسف زاده. این بخشی که خیلی هم جذاب هست رو با هم شنیدیم، اما باز هم قراره که بپردازیم به بشارت‌های قرآنی و استاد عزیزمون استاد مصطفی بهشتی عزیز در کنار ما هستن. جزء 17 سحر 17 بفرمایید.
دو قسمت قبلی گفتیم که اونایی که سابقه خوب برای خودشون درست میکنن، خدا اونها رو از آتیش به دور نگه میداره،
بله.
آتیش رو از اونها دور میکنه. خب این که خدا ما رو از آتیش دور بکنه کافیه؟ لازم هست، ولی کافی نیست. خدایا ما میخوایم روش کنیم، میخوایم بریم بالا، میخوایم به یه جای خوبی برسیم. چجوری ما رو به بالا میرسونی؟ تو آیه 14 سوره حج خدا این رو تکمیلش میکنه. قبل از اینکه آیه 14 سوره حج رو بخونم یه نکته‌ای بگم. بنابر باور ما بهشت و جهنم و ما خودمون میسازیم.
بله.
تو بخش قبلی هم عرض کردم که پیغمبر وقتی رفت معراج دید که یه کسایی یه سری فرشته ها هستن دارن کارگری میکنن، دارن خونه میسازن.
خونه میسازن.